آن رادیو ایران
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر حمایت جدی دولت از بازار سرمایه. رئیس سازمان بورس هم از تصریح در عرضه‌های اولیه به ویژه شرکت‌های بزرگ در بورس تهران خبر داد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، خریداران خودروهای داخلی برای دریافت جریمه تأخیر در محاکم قضایی شکایت کنند.
بازگشت هیئت مذاکره کننده ایرانی میناب 168 از سوئیس. گفتگوهای فنی و کارشناسی با حضور تیم ایرانی به ریاست معاون وزیر امور خارجه ادامه دارد.
و در بخش ورزشی میشنویم واکنش قالیباف و عراقچی به درخشش ملی پوشان فوتبال وسط مذاکرات پس از شاهکار ایرانی ها برابر بلژیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. بنده میرزایی به همراه همکارم خانم گنجی در خدمت شما هستیم با بخش خبری 14.
معاون اول رئیس جمهور: بازار سرمایه را یکی از بهترین مسیرها برای افزایش سرمایه گذاری در کشور دانست و گفت به همین منظور عزم دولت در حمایت از این بازار جدی است. آقای عارف در مراسم نواختن زنگ معاملات بورس در فصل تابستان 405 تأکید کرد دولت پشت بازار سرمایه ایستاده است. وزیر اقتصاد هم در این مراسم بازار سرمایه را از مهمترین اولویت این وزارتخانه اعلام کرد و گفت تلاش می‌کنیم سهم این بازار را در نظام تأمین مالی کشور افزایش دهیم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گفت پس از 6 ماه از آغاز فعالیت‌های دوره جدید بازار و پشت سر گذاشتن مراحل مختلف بحران، اکنون بازار سرمایه از مرحله تثبیت تعادل عبور کرده و در مسیر ورود به مرحله رونق قرار دارد. حجت الله سیدی نخستین برنامه این سازمان برای ورود بازار به مرحله رونق را تسریع در عرضه‌های اولیه اعلام کرد و افزود در هفته‌های آینده شرکت‌های بزرگتری وارد بازار خواهند شد.
در ابتدای برنامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد در تلاشیم برای رشد هرچه بیشتر بازار سرمایه.
ما حالا بررسی کردیم، یه چیزایی هم آماده کردیم. تشویق شرکت‌های بزرگ برای ورود به بورس است.
در ادامه با حضور آقای عارف از صندوق‌های ارزی رونمایی شد. مردم می‌توانند منابع ارزی راکد و بی استفاده خود را در این صندوق‌ها ذخیره کنند. در تولید و پروژه‌های صادرات محور سهم شوند و در نهایت سودشان را به ارز دریافت کنند.
راهگشایی خواهد بود که مردم عزیز ما بتونن اگر احیانا منابعی دارن که نگران تورم نسبت بهش هستن، بدون اینکه بخوان در واقع مستقیم به طلا و ارز، بتونن در این صندوق‌ها سرمایه گذاری بکنن.
معاون اول رئیس جمهور هم به عنوان مهمان ویژه این برنامه در ابتدا از ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشور گفت.
کاری که باید بکنیم، من در یک جمله بگم، محوریت بخش خصوصی است. دولت باید تسهیلگر باشه.
آقای عارف همچنین اشاره‌ای داشت به شرایط جدید منطقه در دوران پساجنگ.
ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم. همون کشورهایی که به ما حمله کردند. در همین چند ماه و چند هفته گذشته ما فراموشکار نیستیم، اونا زاره خیلی فراموشکارن. شما مواضعشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر، انگار نه انگار اتفاقی افتاده، انگار برادر چند هزار ساله شو بودیم. ما هستیم، اونها جفا کردن. و در مذاکرات رسما بهشون گفته بودیم که اگر کوچکترین خطای امریکا از مکانهای متعلق به شما به ایران بکنه، اون مکانها مکانهای مشروع ماست برای دفاع.
معاون اول رئیس جمهور گفت شاید روایت چند ساعت پایانی جنگ 12 روزه زمانی بازگو شود.
شبی که ما پذیرفتیم که خاموش شدن آتش رو، 3 ساعت از ساعت 12 شب تا 3 بعد از شب چه کسانی با چه مواضعی با مقامات رسمی ما تماس می گرفتن و صحبت می کردن. احساسی حقیقتا برای یک ایرانی و یک شهروند ایرانی احساس غرور می کنه.
در پایان زنگ معاملات بورس در اولین روز از تابستان سال 1405 نواخته شد. خبرگزاری صدا و سیما.
ستاد تنظیم بازار دستورالعمل تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازرسی از بازار تصویب کرد. این دستورالعمل در جلسه دیشب ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد به تصویب رسید. آقای عارف در این جلسه ستاد تنظیم بازار را هم موظف کرد راهکارهای حفظ ثبات قیمت و قدرت خرید دهک‌های مختلف را بررسی کند. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر آثار روانی افزایش‌های روزانه قیمت‌ها، بی‌ثباتی در بازار را عامل آزار بیشتر مردم نسبت به گرانی دانست و گفت راهبرد دولت مقابله با گران‌فروشی و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌هاست. وی با تاکید بر عزم دولت برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم افزود، برای دولت و رئیس جمهور مسجل است که قیمت کالابرگ برای حداقل چند دهک افزایش یابد و دولت در حال طراحی سازوکاری برای دستیابی به این هدف است.
تشکیل کارگروه برای تعیین تکلیف طلب وارد کنندگان کالاهای اساسی. این خبر را وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد و گفت این کارگروه 4 نفره با دستور رئیس جمهور تشکیل شده است. آقای مدنی زاده افسود این کارگروه موظف است تکلیف طلب 4 میلیارد یورویی وارد کنندگان کالاهای اساسی را مشخص کند. وی ادامه داد به زودی جلسه این کارگروه تشکیل می شود و راهکارهای حل این موضوع مصوب می شود.
به دستور رئیس جمهور در یک کارگروه در واقع 4 نفره شامل سازمان برنامه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد، برای که انشالله نهایی بشه بیاد هیئت دولت و توی اون فرآیند هستیم. قرار بود دیروز در واقع جلسش برگزار بشه که همزمان شد با رفتن آقای همتی و انشالله به واسطه که ایشون برگردن جلسه رو تشکیل میده.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام بیش از 734 هزار دانش آموز پایه اول خبر داد. خانم حکیم زاده گفت بر اساس آخرین آمار تعداد کودکان واجد شرایط ثبت نام در پایه اول ابتدایی که به سن 6 سال تمام رسیدند 1,152,518 نفر است. به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، نخستین بار در دوره ابتدایی فرم‌های مشخصی برای ثبت میزان حضور و غیبت دانش آموزان طراحی شده است. حکیم زاده افسود مدارس موظف شدند علاوه بر نظارت بر کیفیت آموزش، وضعیت حضور دانش آموزان را نیز به صورت مستمر گزارش کنند.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خودروسازان درباره پرداخت نشدن جریمه تأخیر به مشتریان هشدار داد. آقای سالاری گفت خریدارانی که نمی توانند جریمه تأخیر خودرو را از شرکت‌های خودروسازی دریافت کنند در محاکم قضایی طرح شکایت کنند. و یفسود پرداخت نشدن جریمه تأخیر در تحویل جزو موضوعات عدم ایفای تعهد است و پیگیری آن نیاز به شکایت در مراجع قضایی دارد.
ما یه مکاتبه از دیوان عدالت اداری داشتیم، یه رأی وحدت رویه‌ای. موضوع عدم ایفای تعهدات شرکت ها و همینطور سود تأخیر رو به عنوان یک به اصطلاح تخلف تعذیری ایشون قلمداد نکرده، به عنوان تخلف قابل رسیدگی در محاکم قضایی بر اساس رأی دیوان تعیین شده. ما تو این زمینه هموطنان رو راهنمایی میکنیم که از طریق طرح موضوع در محاکم قضایی مورد رو پیگیری بکنن.
هیئت مذاکره کننده ایرانی میراب 168 که عصر شنبه راهی سوئیس شده بود، حوالی ظهر امروز به وقت تهران زوریخ را ترک کرد. هیئت کشورمان در مذاکراتی فشرده و پیوسته که از صبح یکشنبه آغاز شده و تا بامداد دوشنبه حدود 18 ساعت ادامه داشت، در نشست‌های دو و چند جانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی و نیز در نشست چهار جانبه به مدت 80 دقیقه با حضور طرف‌های آمریکایی، قطری و پاکستانی اجرای تعهدات واشنگتن را طبق تفاهم اسلام‌آباد مطالبه کرد. در پایان این گفتگوها بیانیه‌ای از جانب میانجیگران پاکستانی و قطری منتشر شد. همچنین گفتگوهای فنی و کارشناسی با حضور تیم ایرانی به ریاست کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ادامه خواهد داشت.
مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس در حالی با حضور میانجی‌های پاکستانی و قطری برگزار شد که ایران در پاسخ به نقض عهد صهیونیست‌ها در لبنان تنگه هرمز را مسدود کرده بود. هیئت ایرانی در بدو ورود با مشروط کردن مذاکره به خروج رسانه‌ها مانع بهره برداری تبلیغاتی آمریکا شد.
از همون ابتدا وزیر امور خارجه ایران به نخست وزیر پاکستان تاکید کرد تا زمانی که رسانه‌ها خارج نشن هیئت ایرانی مذاکره رو شروع نمی‌کنه.
همزمان رئیس جمهور دشمن آمریکایی با تهدید سعی داشت برای گرفتن امتیاز فشار بیاورد.
من با رئیس جمهور ترامپ تلفنی صحبت کردم. اون گفت اگه لازم باشه با کنترل تنگه هرمز از کشتی‌ها عوارض می‌گیره و هیئت ایرانی رو تهدید کرد که اگه تنگه رو ببندن دیگه کشوری نخواهند داشت و حتی فرصت نمی‌کنن به کشورشون برگردن.
این تهدیدها و توهین‌ها با واکنش قاطع رئیس هیئت مذاکره کننده ایران همراه شد.
مذاکره کننده ارشد ایران گفته که آمریکا باید مراقب اظهار نظراش باشه چون نیروهای مسلح ایران در صورت لزوم آماده واکنش هستند.
در پی این تنش‌ها هیئت ایرانی به نشست چهار جانبه با هیئت آمریکایی و نمایندگان پاکستان و قطر پایان داد.
قطر و پاکستان تلاش زیادی کردند برای اینکه کمک بکنن به ادامه گفتگوها. ما تأکید کردیم که اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه به صورت مستقیم نخواهد بود، یعنی در چارچوب چهار جانبه، و تبادل پیام ها ادامه پیدا کرد. نگاه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای این که وادار بشه به اجرای تعهداتش.
در نهایت این دور از مطالبه گری پیچیده و پرتنش ایران از دشمن با پیشبینی سازوکاری برای نظارت بر ادامه توقف جنگ به پایان رسید.
فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. در مورد بقیه بندها هم که لازمه آغاز مذاکرات برای توافق نهایی است، موضوعات مربوط به صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران و همینطور تعهد طرف مقابل برای آزادسازی دارایی‌های محدود شده یا مسدود شده ایران، این هم پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفت. در رابطه با مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه.
نشست سوئیس صرفاً مقدمه‌ای برای توافق نهایی بود، مشروط به پایبندی دشمن به تعهداتش. تهدیدهای همزمان ترامپ هم فقط دیوار بی‌اعتمادی ایران را بلندتر کرد.
پرزیدنت ترامپ نمیتونه شرایطی رو که خودش امضا کرده تغییر بده، چون اهرم فشار در دست ایرانه. او میدونه که تا وقتی بندهای اصلی مثل پایان دائمی جنگ در همه جبهه‌ها و پذیرش مدیریت ایران بر تنگه هرمز اجرا نشه، ایران وارد مذاکره برای توافق نهایی نمیشه.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در پیامی در فضای مجازی نتایج مذاکرات سوئیس با میانجیگری پاکستان و قطر را تشریح کرد. آقای عراقچی با قدردانی از نقش میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر که به پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان منجر شد نوشت، نخستین آزمون واقعی تشکیل واحد رفع درگیری‌ها در لبنان است. وزیر امور خارجه افزود همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.
بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره نشست سوئیس با موضوع اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی عراق ایران منتشر شد. بر اساس این تفاهم نامه طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه با هدف نظارت سیاسی بر میانجیگری موافقت کردند. همچنین برای جلوگیری از سوء تفاهم ها و تضمین عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک کانال ارتباطی بین طرفین ایجاد شده است. همچنین توافقی برای ایجاد یک گروه با هدف جلوگیری از درگیری‌ها متشکل از طرف‌های زیرفت و لبنان به منظور تضمین توقف عملیات نظامی حاصل شده است. پاکستان و قطر در این بیانیه اعلام کردند مذاکرات فنی تا پایان هفته در سوئیس درباره همه مسائل ادامه خواهد داشت.
آغاز عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ارتش این رژیم روند کاهش نظامیان خود را در لبنان آغاز کرده است. بر اساس این گزارش دولت ترامپ از رژیم صهیونیستی خواسته است بخشی از نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند. همزمان روزنامه هارس از آن کرد اسرائیل ناچار به عقب نشینی از جنوب لبنان خواهد شد. این رسانه صهیونیست گزارش داد هیئت‌های مذاکره کننده رژیم صهیونیستی و لبنان در گفتگوهای خود مناطق آزمایشی را که قرار است به ارتش لبنان تحویل داده شود تعیین خواهند کرد و ارتش در چارچوب این تفاهمات ناچار به عقب نشینی از خط زرد در جنوب لبنان خواهد شد.
شما شنونده که بخش خبری نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس در دست کم 4 حمله هوایی مرکز شهر غزه را بمباران کرد. منابع بیمارستانی غزه هم از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در مرکز شهر غزه خبر دادند. در این حمله 2 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین هم از کمبود 70% داروهای بیماران مزمن در غزه خبر داد و هشدار داد بخش نوزادان نارس در بیمارستان خان یونس در آستانه فروپاشی است. پزشکان غزه با هشدار درباره خطر مرگ نوزادان و بیماران در غزه ورود کمک‌های دارویی به این باریکه را خواستار شدند. همزمان جنبش حماس با صدور اطلاعیه اعلام کرد کشتار کودکان در الخلیل تلاش ناکام رژیم اشغالگر برای خاموش کردن مقاومت است. بر اساس اعلام جنبش مقاومت اسلامی حماس، کابینه رژیم صهیونیستی سیاست قتل و ترور را دنبال می کند و در تلاشی ناکام می کوشد شعله مقاومت ریشه‌دار را در کرانه باختری خاموش کند. حماس از مردم فلسطین در الخلیل و همه مناطق کرانه باختری خواست همه اشکال مقاومت را تشدید با تروریسم اشغالگران مقابله کنند و مانع تجاوزات شهرک نشینان شوند. 2 فلسطینی 15 و 19 ساله بامداد امروز به ضرب گلوله اشغالگران در الخلیل به شهادت رسیدند.
اقتصاددان و دانشمند سیاسی آمریکایی میگوید ریشه واقعی جنگ‌های پی در پی در منطقه غرب آسیا دکترین خطرناک و توسعه طلبانه اسرائیل بزرگ است. جفری ساکس در تحلیلی نوشت ایده وحشتناک اسرائیل بزرگ عامل جنگ‌ها در عراق، غزه، لبنان، سوریه و ایران بوده است و صلح پایدار جز با کنار گذاشتن این توهم به دست نمی‌آید. در این تحلیل آمده ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اثر اعتقاد به توهم اسرائیل بزرگ آسیب دیده و خودش هم این را می داند. جفری ساکس گفته توافق جدید با ایران دریچه فراری برای ترامپ است تا راهی برای خروج از جنگ ابلهانه که هرگز برای او پیروزی نبود بیابد.
جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت برخی حکومت‌های اروپایی از آنها برخلاف خواست اکثریت مردم، شکاف میان افکار عمومی و سیاست‌های رسمی در انگلیس را عمیق کرده است. این شکاف به اندازه‌ای است که اکنون برخی سیاستمداران این کشور از ناامیدی فزاینده مردم نه فقط از دولت‌ها بلکه از خود دموکراسی سخن می‌گویند.
با گرایی‌های سیاسی و افزایش بی‌اعتمادی مردم انگلیس به دموکراسی و سیاستمدارانشان در نظرسنجی‌ها گروه‌های کانونی و تحلیلگران سیاسی در انگلیس دیده می شود. کریس ناینم، تحلیلگر سیاسی در انگلیس.
ما اکنون با آسیب‌های جدی به دموکراسی در این کشور روبرویم. در بریتانیا اکنون شرایطی برقراره که فقط یک اقلیت 5% از جنایات اسرائیل حمایت می‌کنند.
صاحب نظران میگویند بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران در انگلیس و سیاست‌های دولت این کشور از جمله مشارکت در جنگ‌های آمریکا، نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین و حمله به دیگر کشورها در حال سرعت گرفتنند و برخی سیاستمداران با درک این واقعیت به بی‌سابقه‌ترین انتقادها از برخی سیاست‌های دولت روی آوردند.
امیلی سونبری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس انگلیس:
تصمیم مهمی که بیش از 8 ماه پیش دولت برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور گرفت گام اول بود، اما گام‌های بعدی چه شد؟ بیش از 72,000 فلسطینی کشته شدند و در طول به اصطلاح آتش بس بیش از 700 نفر دیگر در غزه کشته شدند.
ثروت اندوزی با کشتار و ویرانی، تجارت اهریمنی که اندرو فاینستاین، نویسنده و فعال ضد جنگ، در کتاب خود با نام خشم اهریمنانه اصطلاح به ابعاد آن می‌پردازد.
این کتاب ابعاد فاسدترین داد و ستد جهانی، یعنی سلاح را که سهم 40% در تجارت جهانی دارد، برملا می کند. این تجارت اهریمنی چرخ فعالیت های سیاسی در غرب را که خود را دموکراسی می نامد روغنکاری می کند و در نتیجه این همکاری شیطانی زمینه ها برای تنش ها و جنگ ها فراهم می شود.
تحولات جهانی سالهای اخیر و رویکرد آمریکا و متحدان غربیش درباره موضوعاتی همچون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر علاوه بر قشر های مختلف جامعه، شمار بیشتری از نخبگان سیاسی و سیاستمداران غربی رو درباره پایبندی و صداقت حکومت‌های غربی به این ارزش‌های اعلامی دچار تردید کرده. خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدارش در جام جهانی 2026 بلژیک تیم دهم رده‌بندی فیفا رو با تساوی بدون گل متوقف کرد تا امیدهایش برای صعود به دور دوم زنده بماند. در این بازی علیرضا بیرانوند سنگربان تیم کشورمان به عنوان بهترین بازیکن معرفی شد و بلژیک از دقیقه 66 با اخراج ناتان انگوی با یک یار کمتر به بازی ادامه داد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس هیئت دیپلماتیک ایران برای مذاکره با هیئت آمریکایی به سوئیس سفر کرده است، در واکنش به مسابقه دوم ایران در جام جهانی عکسی از لحظه مهار حمله بلژیک مقابل دروازه ایران را منتشر کرد و بالای آن به زبان انگلیسی نوشت: ما از سرزمینمان این چنین محافظت می‌کنیم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان هم وسط مذاکرات با بازنشر تصویری از لحظه حراست ملی پوشان از دروازه در دیدار مقابل بلژیک با الهام گرفتن از کمک شهدای دانش آموز میناب در شبکه ایکس نوشت: از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما به عنوان ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است، دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم درباره بازی تیم کشورمان برابر بلژیک اظهار داشت: بار دیگر شاهد نمایشی الهام بخش از مقاومت و اشتیاق تیم ملی ایران بودیم، تیمی که همانند بلژیک همچنان در این جام جهانی بدون شکست باقی مانده است. اما در دیگر دیدار گروه هفتم رقابت‌ها تیم مصر 3-1 نیوزلند رو شکست داد و با 4 امتیاز بالاتر از ایران 2 امتیازی در صدر جدول جای گرفت. در گروه هشتم اسپانیا با 4 گل عربستان رو از پیش رو برداشت و کیپ ورد با تساوی 2-2 اوروگوئه رو متوقف کرد. در ادامه نیز از گروه دهم امشب آرژانتین با اتریش و بامداد فردا اردن با الجزایر دیدار می‌کنند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در بازی سوم و پایانی گروه هفت جام جهانی ساعت 6:30 شنبه 6 تیر در شهر سیاتل برابر مصر سفاری می کند. دو تیم نیوزلند و بلژیک هم دیگر دیدار گروه رو برگزار خواهند کرد و در نهایت از هر گروه دو تیم اول به طور مستقیم به مرحله بعدی صعود خواهند کرد و 8 تیم برتر سوم گروه های 12 گانه هم شانس صعود را به دست خواهند آورد. رأی پرونده شکایت باشگاه گلگهر سیرجان علیه باشگاه چادرملو در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در موعد مقرر صادر نشد تا برگزاری تورنمنت سه‌جانبه برای معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا قطعی شود. طبق مصوبه کارگروه ویژه مشخص کردن سهمیه سوم ایران در آسیا، اگر کمیته استیناف تا 31 خرداد رأی مربوط به این پرونده را ندهد، تورنمنت سه‌جانبه برگزار می شود و بر اساس آن پرسپولیس و چادرملو 5 تیر دیدار اول این تورنمنت را برگزار می کنند و برنده آنها 9 تیر با گلگهر بازی خواهد کرد و تیم برنده به عنوان نماینده ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا معرفی می شود. تیم ملی کشتی ساحلی ایران قهرمان مرحله سوم مسابقات رنکینگ جهانی شد. در این مرحله از رقابت‌ها که طی 2 روز در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، علی اکبر زرودی و سید امیررضا صحرایی در اوزان 70 و به اضافه 90 کیلوگرم موفق به کسب نشانه طلا شدند و علی غلامی در 80 و امیرحسین کاووسی در 90 کیلوگرم نقره گرفتند. در رده بندی تیمی نیز ایران با 90 امتیاز قهرمان شد و گرجستان میزبان با 70 امتیاز بر سکوی دومی ایستاد و جمهوری آذربایجان با 55 امتیاز به مقام سومی رسید. و ورزشگاه آزادی به اوایل لیگ آینده میرسد. محمد علی ثابت قدم مدیر عامل شرکت توسعه بالا این خبر گفت بازسازی ورزشگاه آزادی به دلیل جنگ عقب افتاد. تلاش میکنیم ظرف هفته آینده روخ کار به پایان برسد. پایه های پروژکتور های LED نصب شده و تا 10 روز دیگر صندلی ها هم نصب می شود. عملیات اجرایی چمن نیز انجام شده و کاشت چمن تا آغاز فصل تمام شود. این بود چند خبر ورزشی.
سخنگوی ستاد ودا تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب گفت آیین ودا تشییع و تدفین امام مجاهد شهید با عنوان بدرقه آقای شهید ایران برگزار خواهد شد و شعار محوری آن باید برخاست است. آقای عطارزاده افسود:
برای برگزاری مراسم ودا تشییع و تدفین امام مجاهد شهید، این مراسم تحت عنوان بدرقه آقای شهید ایران با شعار باید برخاست و با نماد مشت گره کرده که برگرفته از پیام رهبر عزیز انقلاب اسلامی بعد از شهادت قائد عظیم الشأن امت هست و ما مشت گره کرده رو به عنوان نماد این مراسم در نظر گرفتیم. در فضای بین المللی به ویژه در فضای عربی، در کنار شعار باید برخاست که در داخل کشور محور فعالیت ها خواهد بود، شعار مراسم قومو لله خواهد بود.
سخنگوی ستاد ودا تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب تأکید کرد نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد مقدس اقامه می شود و پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و 4 عضو خانواده ایشان هم تشییع خواهد شد. آقای عطارزاده با اشاره به درخواست‌های مکرر مردم عراق، قبایل، عشایر، علما، نخبگان و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای میزبانی از رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و تشییع پیکر مطهر ایشان از برگزاری این آیین در شهرهای نجف و کربلا خبر داد.
14 سوگواری سراسری اهل من العسل با حضور دانش آموزان مدارس شهر تهران همزمان با سراسر کشور در حرم مطهر امام خمینی برگزار شد. دانش آموزان در این آیین ضمن بیعت بارمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهید با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت کردند. آن سر بر روی
آسمان. 6 محرم 1448 هجری قمری. سلام علی قاسم. در روز منتسب به حضرت قاسم ابن الحسن علیهم السلام برای 14 سال متوالی دانش آموزان در حرم امام خمینی گرد آمدند تا در سوگواری اهل من العسل به یاد نوجوان شهید کربلا شرکت کنند.
میدونی اهل من العسل یعنی چی؟
یعنی چیزی که شیرین تر از عسله.
چی؟
شهادت.
این حرفو میدونی کی زده؟
حضرت قاسم.
باره ای به وسعت ایران اسلامی در روزهایی که این نوجوانان دفاع مقدس را به چشم میبینند و درک میکنند.
17 استان و بیش از 200 منطقه و شهرستان ساعت 9:30 امروز همزمان در سراسر کشور سوگواری اهل ملت برگزار کردند.
اومدن در این مکان هم با آرمانای حضرت امام بیعت مجدد بکنن، هم یادی بکنن از رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران و هم بیعت بکنن با مقام معظم رهبری.
شرکت در این عزاداری ها باعث این میشه که ما یاد شهدای کربلا رو نگه داریم و از خط اونها پیروی بکنیم.
تونه بچه‌ها رو نزدیک کنه به اهل بیت. تاثیرات مثبت زیادی روی امام میذاره.
بعد پای امام حسین بمونیم.
پشت کشورمون هستیم.